با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری از رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از رویکرد دینی و امنیتی در اداره کشور انتقاد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفرهای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارش‌ها درباره اختلاف در سیاست خارجی ایران را رد کرد. و رئیس جمهور فنلاند برای گفتگو درباره پیوستن کشورش به ناتو وارد ترکیه شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری از آخرین صحبت‌های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این هفته زاهدان که از وجود نگاه امنیتی و نگاه دینی در مدیریت کشور انتقاد کرده. آقای عبدالحمید گفته وجود همین نگاه بوده است که امروز باعث اعتراض و فریاد تمامی دیدگاه‌ها و ادیان در ایران شده است.
اهل سنت فریاد میزنه، شیعه فریاد میزنه، ادیان فریاد میزنن، مردم متکثر ایران که زبانهای مختلفان دیدگاههای مختلف دارن، همه اینها امروز که شکایت دارن.
همچنین پس از نماز جمعه شهروندان معترض زاهدان برای 24مین هفته متوالی به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی ضد حکومتی سر دادند. در هفته‌های اخیر ده‌ها تن از معترضان و شماری از روحانیون اهل سنت در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان و کردستان به دلیل حمایت از اعتراض‌ها و مخالفت با سرکوب شدید تظاهرات ضد حکومتی بازداشت شدند. در پی گزارش‌ها درباره سفر علی شمخانی به کشورهای مختلف در غیاب وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه، حسین امیر عبداللهیان گزارش‌ها درباره اختلاف در سیاست خارجی را رد کرد. او در توییت خود به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی نوشت: اختلافی نیست و به نوشته او همه چیز زیر نظر رئیس جمهور است. در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران به مواردی از افزایش انتقادها از آقای امیر عبداللهیان و همچنین اختلافات دولت ابراهیم رئیسی با دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده بودند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در روزهای گذشته به چین و امارات سفر کرد و گزارش هایی هم درباره سفر قریب الوقوع او به عراق منتشر شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در توییت خود به این خبر صحه گذاشت. به دنبال موافقت تلویحی ترکیه با پیوستن فنلاند به ناتو، روز جمعه رئیس جمهور فنلاند وارد آنکارا شد و بلافاصله گفتگوهای خود را با همتای ترکیه‌ایش آغاز کرد. در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دو کشور فنلاند و سوئد پس از سالها اعلام کردند که به ناتو می‌پیوندند. این درخواست باید به تصویب تمامی اعضای پیمان ناتو برسد، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای موافقت با آن درخواست‌هایی از جمله درباره مخالفان کرد مقیم این دو کشور مطرح کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، نزدیک بودن انتخابات ترکیه سرانجام آقای اردوغان را بر آن داشت که فعلا با تصمیم فنلاند به صورت تلویحی موافقت کند. از سوی کرملین اعلام کرد رؤسای جمهور چین و روسیه اوایل هفته آینده در مسکو دیدار خواهند کرد. چین که به تازگی برای از سرگیری مناسبات میان ایران و عربستان سعودی میانجیگری کرده بود، برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین هم طرح صلحی ارائه کرده و اعلام شده برای اولین بار از آغاز این جنگ رؤسای جمهور چین و اوکراین ویدیویی گفتگو خواهند کرد. در ارتباط با این خبر گزارشی رو در ادامه بشنوید از آنا رایسکایا.
کرملین در بیانیه تایید کرد رئیس جمهور چین برای دیدار سه روزه دوشنبه عازم مسکو می شود. رسانه‌های رسمی روسیه می نویسند ولادیمیر پوتین خودش از شی جی پینگ در فرودگاه استقبال خواهد کرد. اما دیدار رسمی رؤسای جمهور چین و روسیه برای سه شنبه برنامه ریزی شده. بنا به بیانیه کرملین، تمام ابعاد همکاری‌های راهبردی و روبروشت روسیه و چین از جمله تعاملات دو کشور در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. الکساندر گابویوف، کارشناس مسائل بین الملل، روسیه را برادر کوچک چین می نامد.
Идет сближение, но России и Китай нужен сильнее в условиях, когда Россия вынуждена.
Но в условиях кунуни Русия برای این روابط بیشتر ارزش قائل است تا چین. در واقع چین تعیین میکند در چه زمینه ای و با چه سرعتی مناسبات دو کشور پیش می رود. چین بیشک ابرقدرت اقتصادی است و میانجیگری اخیرش برای احیای روابط ایران و عربستان سعودی نشان داد بلند پروازی های پکن به عرصه سیاسی ژئوپلیتیک نیز کشیده شده. برخلاف روسیه نفوذ چین رو به افزایش نهاده و در صدد است خود را مدافع حقوق بین الملل جلوه دهد. اما طی سفر آتی رئیس جمهور چین به روسیه مباحث محدود به عرصه اقتصادی خواهد بود. فروش کالا و فناوری مورد نیاز روسیه البته به گونه ای که دست کم به ظاهر ناقض تحریم های آمریکا نباشد و افزایش حجم صادرات نفت و احداث خط لوله گاز روسیه تا چین به ارزانترین قیمت این منابع هیدروکربن را دریافت کند. ممکن است به ضرورت احترام به تمامیت ارضی کشورها اشاره شود. اما این سفر برای سرزنش کردن پوتین نیست. برعکس شی جی پینگ در عرصه بین الملل به آن مشهور است که همیشه حرف‌های مورد پسند طرف مقابل را می‌زند.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته برای نخستین بار از قصد رئیس جمهور چین برای سفر به روسیه گزارش داده بود. همزمان وال استریت جورنال نوشت پس از این سفر شی جی پینگ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق ویدئویی گفتگو می‌کند. این نخستین بار از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین است که رهبران دو کشور با هم تماس خواهند گرفت. پنجشنبه وزیر خارجه چین طی تماس تلفنی با همتای اوکراینیش خواستار کاهش تنش‌ها و از سرگیری مذاکرات شد. الکساندر گابویف، کارشناس روابط روسیه و چین، معتقد است اقدامات پکن برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین تنها بازی سیاسی است.
چین
از شرایطی که به وجود آمده بیشترین سود را میبرد و در گامهای خود بسیار محتاط است. از سوی حامی روسیه است تا غرب در بحرانهایی که روسیه ایجاد میکند درگیر باشد. از سوی دیگر تضعیف روسیه به نفع چین است. پکن با ارائه طرح صلح رأی کشورهایی که میخواهند از تقابل روسیه با غرب فاصله بگیرند را به دست میآورد و به رهبران اروپایی وعده میدهد برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای تلاش میکند. دست کم تا زمانی که برنده جنگ روسیه علیه اوکراین مشخص نشود، پکن به همین شیوه به بازی دیپلماتیک ظریفش ادامه خواهد داد.
چین که الحاق مناطق اشغال شده روسیه به اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد، ماه گذشته به مناسبت اولین سالگرد تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین طرح صلحی ارائه کرد که در مسکو و کیف مورد استقبال چندانی قرار نگرفت، اما پکن را به عنوان میانجیگر احتمالی این بحران مطرح کرد. از سوی دیگر کشورهای غربی هشدار دادند. چین ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را بررسی می‌کند و ممکن است به ایران بپیوندد. تنها کشوری که از دید نهادهای اطلاعاتی اوکراین تکنون حامی تسلیحاتی روسیه در این جنگ بوده. در پکن، مسکو و تهران این گزارش‌ها رد می‌شود. اما روابط چین، روسیه و ایران رو به گسترش است. همین روزها ناوگان سه کشور مشغول رزمایش دریایی مشترک در خلیج فارس هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما ادامه خبرها. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی 15 روزنامه‌نگار زندانی و پایان دادن به سرکوب رسانه‌ها در ایران شد. این فدراسیون با حمایت از نامه اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که خواستار آزادی روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز شده بود، یادآور شده است که در حال حاضر 15 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. نیلوفر حامدی، الهی محمدی، ویدا ربانی، زیبا امیدیفر، ملیکا هاشمی، سیامند مهتدی و علی پور طباطبایی برخی از روزنامه‌نگاران زندانی هستند که به دلیل پوشش اعتراض‌های سراسری یا به دنبال پیگیری مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز بازداشت شدند و همچنان زندانی اند. همچنین به نوشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از بین 62 روزنامه‌نگاری که در 6 ماهه اخیر بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند، اکثرشان در انتظار محاکمه هستند و چند روزنامه‌نگار هم احکام سنگینی شامل 1 سال تا 18 سال زندان دریافت کردند. طاهره بجروانی که همسرش علی فتوحی در اعتراض‌های آبان 1398 کشته شد، در پیامی از زندان اوین خبر داد که بازجویان از او خواستند توبه‌نامه بنویسد. خانم بجروانی در این پیام صوتی که حساب توییتری 1500 تصویر آن را منتشر کرده، ضمن تاکید بر آنچه تداوم آبان نامید، میگوید آیا امضای چنین برگه هایی عفو است یا اعتراف اجباری؟
آیا این عفو بخشش هست یا اعترافات اجباری؟ آیا جرم من به جز دادخواهی خون همسرم و تقاضای رسیدگی به این جنایت چیز دیگه ای بوده؟
طاهریه بجروانی آذر ماه امسال در شهر قدس بازداشت شد و پس از مدت‌ها انفرادی دادگاه انقلاب شهریار او را به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 1 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. و به گزارش نهادهای حقوق بشری، محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد و دست کم 5 زندانی دیگر بامداد جمعه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. آقای ابراهیمی سال 1396 هنگام کولبری در اشنویه مورد اصابت گلوله نیروهای مرزبانی قرار گرفت و بازداشت شد و 1 سال بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم کرد. یک روز پیشتر سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که روند اعدام‌ها در 2 ماه و نیم گذشته افزایشی شدید یافته و به دست کم 138 تن رسیده است.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران با انتقاد از واردات 250 هزار تن گوشت به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است این حجم از واردات برنامه‌ای مهندسی شده است، آن هم در شرایطی که گوشت افزایش قیمت شدیدی داشته. جمشید زند جزئیات بیشتر.
منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است بدون اینکه برنامه‌ای برای تولید داخل وجود داشته باشد، در برنامه مهندسی شده یک روز قیمت گوشت بالا می رود و روز بعد به بهانه افزایش قیمت اقدام به واردات به میزان بالا می شود. به گفته او این نشان می دهد که برای این حجم از واردات بیش از 5 تا 6 ماه برنامه ریزی شده است. اظهار نظر رئیس این مجمع کمتر از 1 ماه پس از آن منتشر می شود که رسانه‌های داخلی از رسیدن قیمت گوشت به کیلوی 500 هزار تومان خبر دادند. خبری که در ایران جنجالی شد و حتی به تعطیلی موقت یک روزنامه هم انجامید. منصور پوریان با اعلام خبر واردات 250 هزار تن گوشت این اقدام را بدین معنا دانسته است که ریشه کل دام سبک کشور بدون اینکه برنامه‌ای برای تولید داخل وجود داشته باشد زده می شود. آقای پوریان از منتقدان این اقدام دولت در روز 24 اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت اکنون میزان زیادی گوشت در حال ورود به کشور است، در حالی که قبلاً در بخش تولید طی 6 ماه اول سال مازاد دام وجود داشت و تولید به گونه بود که به دلیل اینکه زایش‌ها در برخی مناطق یکسان بود به صورت حجمی وارد بازار می شد. به گفته وی در کشور کمبود گوشت وجود ندارد و مشکلات قیمتی هم ارتباطی به تولید و دامدار ندارد، بلکه مشکلات قیمتی ناشی از مسائل موجود در دل بازار و قیمت سایر کالاهاست. آقای پوریان گفته است حتی اگر قرار است واردات وجود داشته باشد باید به اندازه‌ای باشد که تولید داخل متضرر نشود. به گفته وی از صادرات گوشت هم جلوگیری می شود، به طوری که کل صادرات گوشت در سال 350 هزار رأس بیشتر نبوده است. این مقام مسئول در حالی از واردات دام به ایران شکایت دارد که گزارش هایی هم از کمبود تولید در ایران منتشر شده و کاهش تولید یکی از دلایل افزایش شدید قیمت گوشت اعلام شده است. در همین حال افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک هم گفته است تولید در بهار 1401 بسیار خوب بود. در پایان بهار 73 میلیون رأس دام زنده وجود داشت که 55 میلیون رأس آن گوسفند بود. مقامات دولت ابراهیم رئیسی تاکنون به این اظهارات رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده واکنش نشان ندادند.
با گزارش جمشید زند به پایان این بخش خبری میرسیم. چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. وزیر ارتباطات گزارش ها درباره میزان خسارات فیلترینگ را رد کرد. جمعی از وکلای کرمانشاه برای پذیرش وکالت دانش آموزان دختر آسیب دیده در حملات مشکوک به مدارس اعلام آمادگی کردند. در ادامه روز بسیار خوبی پیش روتون باشه.